شب همگی بخیر باشه عزیزان. خیلی ممنون و سپاس از اینکه تا این لحظه با ما یار و همراه بودین. انشالله که در هر کجا هستین شبتون پر ستاره. با همدیگه بشنویم به قلم بانو رو.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. میگن کتابا روانشناسای خوبی هستن، چون وقتی در دست فردی قرار دارن میتونی از روی اسم کتاب و محتواش بفهمی که اون فرد چه شخصیت و طرز فکری داره. جالبه. اگه عاشقی، اگه دغدغه‌های زیاد ذهنت رو مشغول کرده، اگه دنبال کتابای روانشناختی هستی، برنامه به قلم بانو رو از دست نده، چون پیشنهاد خیلی خوبی برات داریم. اونم از طرف یک بانوی نویسنده ایرانی.
روی گل برگ شقایق اسم خوب تو نوشتم، تا بدونم همه عالم توی خط سرنوشتم، حک شده تو سینه من، تا همیشه با تو بودم، تویی تو شبای تارم، آخرین چراغ روشن. اسم تو معنی رابه، هم صدا شدم رو داره، اسمی که به تن خستم زندگی داره دوباره.
در برنامه به قلم بانو طبق روال همیشه یک بانوی نویسنده رو به شما معرفی میکنیم. بانویی که استعدادش رو شناخت و با جسارت تمام به دنبال شکوفایی استعدادش رفته. سرکار خانم فاطمه عسکری، متولد سال 1374. تحصیلاتشون در رشته روانشناسی بالینی بوده. خودشون میگن که از کودکی و دوران دبستان عاشق نوشتن بودن و همیشه در ذهن خودشون داستان سازی میکردن. اما ورودشون به دنیای رسمی و پهناور نویسندگی توسط یک اتفاق رقم خورده. ایشون گفتن که روانشناسی برای نوشتن داستانها خیلی بهشون کمک میکنه. اما کتابی که از این نویسنده میخوایم بازخونی کنیم اسمش هست استخوانهای یخ زده.
استخوان‌های یخ زده شاید اسمش هم کمی هیجان انگیز باشه و یکم هم ترسناک، چیزی که قطعاً مخاطب رو ترغیب می‌کنه تا داستان کتاب رو بخونه و بشنوه. داستان کتاب استخوان‌های یخ زده مجموعه داستان کوتاهی با درون مایه روانشناختیه. از 6 داستان کوتاه شکل گرفته و نقطه اشتراک همگی این ماجراها دغدغه همیشگی بشر، یعنی عشق و مرگ. شخصیت‌ها و قهرمانای این مجموعه هر کدوم به نوعی با رنج فقدان و از دست دادن دست به گریبانن و سعی دارن با موشکافی جهان دردای خودشون این رنجای انسانی رو بهتر تاب بیارن و تحمل کنن. داستان‌های این مجموعه اسمشون این است: یک داستان عاشقانه، آسمان صورتی، استخوان‌های یخ زده، تاریک روشن، من از تو شجاع‌ترم و همسایه. داستان‌های استخوان‌های یخ زده پیرنگی واقع‌گرایانه دارن. قهرمانای این قصه ها از جهانی ناملموس نیستن و برعکس میشه نمونه های مشابه خیلی از اونا رو در جهان واقعی جستجو کرد. این کتاب توسط نشر ساد در سال 1402 با 102 صفحه منتشر شده. دیگه الان وقتشه که بریم بخشایی از این کتاب رو با هم دیگه بشنویم.
دیدمش، یعنی باید می دیدمش که عاشقش می شدم، و البته اگر عاشقش شده باشم، یعنی اگر چیزی به نام عشق وجود داشته باشد، و اگر باز هم اگر من خوب فهمیده باشمش، و حتی اگر خوب فهمیده باشمش درگیر الگوهای ذهنی ناخودآگاه خودم نشده باشم. اگر هیچ کدام از این اگرها نباشد، فکر کنم همان بار اولی که دیدمش عاشقش شدم. البته باید بگویم که من خودم هم به عشق در یک نگاه اعتقاد نداشتم و ندارم. عشق در یک نگاه برای رمان‌های پرفروش است که زنها دوست دارند بخوانند تا باور کنند که یک همچو چیزی یکی از این روزها برای آنها اتفاق می‌افتد. کسی را می‌بینند، عاشقش می‌شوند و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می‌شود. این را نمی‌گویم. آن حس اما شروع شده بود.
شنونده های خوب برنامه به قلم بانو، بخشی از کتاب استخوان‌های یخ‌زده رو شنیدید، اما به نظرم وقتشه که بریم و صحبتی داشته باشیم با نویسنده خوب و درجه یک این کتاب، فاطمه خانم عسگری. سلام و درود به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که فرصت رو در اختیارم قرار دادین که صحبت کنم.
خیلی خوش آمدید خانم عسگری عزیزم. خیلی ممنونیم از این که افتخار دادید و دقایقی قراره با شما گفتگو داشته باشیم در مورد کتاب استخوان‌های یخ‌زده. خیلی دوست داریم از زبان خودتون بیشتر با این کتاب آشنا بشیم. اینکه مضمون این کتاب دقیقاً به چه شکل هست و چه ماجراها و داستان‌هایی درش رقم می‌خوره.
من امسال یه دونه مجموعه داستان در واقع به چاپ رسوندم در نشر ساد و برای بخش خودنویس که آثار نویسنده های اولی رو در واقع چاپ می کرد. این داستان هم یه سری داستان های کوتاهی که توی یک مدتی نوشته بودم و خب دوستانی که در نشر ساد بودن این داستان رو خوندن و پسندیده بودن و به من پیشنهاد کردن که اینها رو در واقع چاپ کنیم. هر کدوم از داستان‌ها برای خودشون ماجرای خودشون رو داشتن در واقع. این مجموعه داستان از 6 تا داستان تشکیل شده. شخصیت تمام داستان‌ها خانم هستن و محوریت اصلی داستان‌ها در واقع حول محور مرگ و عشق هستش. من چون خودم در زمینه روانشناسی و فلسفه اگزیستانسیال مطالعه کردم و علاقه دارم و حقیقتا اینه که زندگی ما از یه سری ارکان اساسی مثل مرگ، عشق، تنهایی تشکیل شده و اینا شاید مهمترین سوالات بی پاسخ یا مهمترین مسائل بشری هستن که میتونیم بهشون بپردازیم و منم به نوبه خودم بهشون یه نگاهی انداختم.
از بازخورد مخاطبا هم میتونید به ما بگید، اینکه کتاب رو دوست داشتن و اینکه حالا شده بهتون بگن بازخورد مثبت داشته باشن و از کتاب تعریف کنن؟
راستش در مورد بازخوردی که من از مخاطبان گرفتم، بعضی ها از مخاطبان میگفتن که کتاب تاثیرگذار بود، بعضی ها میگفتن کتاب غمگین بود، بعضی ها هم میگفتن که چرا انقدر بعضی از داستان‌ها ناراحت کننده و در مورد چیزهای تاریکه. البته از نظر من خیلی از این قضایایی که ما ممکنه در زندگی تاریک ببینیمشون تاریک نیستن، مثل مرگ، مثل از دست دادن، و من شاید به سهم خودم و به نوبه خودم در حالا اولین کتاب خودم تلاش کردم که یکم در مورد این موضوع صحبت کنم و حداقل فکر کنم و اندیشه کنم و به چند تا از رنج‌ها بپردازم. در واقع مرگ ترازوییه که باعث میشه ما مشکلاتمون رو درست بسنجیم، یعنی وقتی یک مشکل در زندگیمون به وجود میاد اونو توی ترازو کنار مرگ بذاریم. اگر از مرگ سنگین تر نبود، پس یعنی خیلی چیز بزرگ و ناراحت کننده ای نیست.
خیلی خیلی متشکریم از خانم فاطمه عسگری عزیزم، نویسنده کتاب استخوان‌های یخ زده. انشالله که این کتاب هم در لیست کتاب‌های مورد علاقمون برای خوندن قرار بگیره. سپاسگزاریم از شما خانم عسگری عزیزم و خداحافظ.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بیقراری های مرد.
عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
چندین بار که خواستم به سایر مشتری‌ها جواب بدهم و او را رها می‌کردم، به چهره آنها نگاه می‌کردم و آنها را با او مقایسه می‌کردم و هیچ کدام به زیبایی او نبودند. وقتی آمد سمتم تا سؤالی بپرسد، دقیقاً در مسیر ورودی نور خورشید از پنجره کوچک کنار هواکش ایستاد و نور به جای اینکه آرام بیاید و روی زمین کشیده شود، روی صورت او افتاد. نورانی شده بود. درست شبیه فرشته ها. چشمانش نیمه باز بود. مژه هایش آرام شبیه فیلم های اسلوموشن روی هم می خوردند. در میان همین ها بود که یکی دو جمله از سوالش را نفهمیدم و جوابم کمی پرت بود. او لبخندی زد و گفت: این رو که می دونم، ولی سوالم یه چیز دیگه بود. و من با لبخندی که به نظر خودم اصلا مناسب نبود گفتم: خب پس سوالتون رو درست و دقیق بپرسید که دیگه فروشنده بیچاره گیج نشه. او فروشنده بیچاره را کنایه‌وار زمزمه کرد و خندید و سوالش را دوباره پرسید. این بار دیگر به او نگاه نکردم تا مغزم تمام کلمات سوالش را بشنود و جوابش را دادم.
شنونده های خوبمون، برنامه به قلم بانو هم به پایان رسید. نوشتن عادی نیست. کسی شروع به نوشتن می کند که بر لبه پرتگاه نغمه مهر سر می دهد. خداحافظ.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و باسه.
القصه
قرب زدگی، نوشته جلال آل احمد،
راوی مجید فدایی حمید.
فصل هشتم، راه شکستن طلسم.
موسیقی
این است که موریسون نویتسون هرچه می خواهد از آمریکا وارد می کند. از بولدوزر تا سیم و پیچ و مهره و آجیب مینراریا از ایتالیا و جان مولم جاده ساز از انگلیس و آنتروپوز از فرانسه. و جالبتر معامله های زیرجلی است که در این میان می شود. جان مولم افتضاح بالا آورده و بساطش را جمع کرده و رفته، ولی ویلکون نیست که همین جور مشغول است. و کجا؟ در مجله تایم و برای رئیس سازمان برنامه‌ای که پای او را به این ولایت باز کرد همینجور تبلیغ می‌کند. و رئیس این جان مولم در تهران که بود؟ مستشرق انگلیسی و فارسیدان و یک آدم بسیار دلربا و دوست داشتنی در دانشگاه کمبریج و میشیگان. در کمبریج رفتم دیدنش زمستان 1341. خواسته بود ببیندم و اولیا مخدره مهماندار دیدارش را گذاشته بود جزو برنامه. یک نسخه از چاپ اول همین دفتر را زدم زیر بغلم و رفتم سراغش که بفرما. و حرف و سخن و پذیرایی و ضمن دیگر مطالب بهش گفتم میدانی حضرت ادوارد براون که ادوارد براون شد در تهران رئیس جان مولم نشد. گریهش گرفت و در آمد که او پولدار بوده است و ثروتمند و من فقیر بودم و از این حرفها که دیدم آدمها در تمام دنیا به یک اندازه کوچکند. آن وقت همین آدم تازگی کتابی نوشته به اسم ایران مدرن و در آن اینجوری با ما طرف شده. اخیراً کتابی در آمده درباره بیماری غرب زدگی که دست بر قضا توقیفش کردند. آدم‌هایی که مثل نویسنده این کتاب فکر می‌کنند شاید در میان ایرانیان تحصیل کرده اقلیتی باشند. اما تاریخ نشان داده است که هیچ نهضت روشنفکری را در ایران گرچه هم که در آغاز کوچک باشد نمی‌توان کاملاً ندیده گرفت. بله، حضرات اینجوری مواظب امورند. یا کمپانی‌های فورد و راکفلر بنیادهایی دارند فرهنگی و کمک‌هایی به این آن می‌کنند برای نشر فرهنگ. بسیار خوب، با تکیه به همین پول‌ها بنیاد ایران راه می‌افتد و بیمارستان و دانشگاه در شیراز می‌سازد. اما بروید و ببینید چه تکیه‌گاهی برای اشرافیت ساختند و چگونه بغل گوش حافظ و سعدی زبان رسمی دانشکده ادبیاتشان انگلیسی است و چه رصدخانه‌ای برای مطالعه در حرکت قمرهای مصنوعی آمریکا و چگونه از پیچ و مهره تا دیگ و دیگبر و در و پیکر را یک قلم از آمریکا وارد کردند. یا همین فورد و راکفلر پول می‌دهند به فرانکلین در تهران تا کتاب‌های مدرسه‌ای را سر و سامانی بدهد. بروید ببینید چه کمپانی عظیمی ساختند و چه انحصاری در کار کتاب درسی درست کردند و چگونه گردن هرچه ناشر محلی است شکستند. به همین ترتیب است که نفت می رود و در مقابلش ماشین می آید با همه متفرعاتش. از مستشرق و متخصص گرفته تا فیلم و ادب و کتاب. و نفع این به دبستان آید کیست؟ نخست آید کمپانی ها که درآمد هر سرمایه‌ای که خارج از مملکت خودشان به کار بیندازند از مالیات معاف است. و بعد آید دلال های واسطه. و این دلال های واسطه که ها باشند؟ غیر از آنها که شمردم ماهیتشان را خودتان حدس بزنید. به این طریق است که ما وزیر داریم و نماینده مجلس داریم و حکومت داریم و دولت‌ها مان به دنبال همین بدبستان‌ها متزلزل می‌شوند و کابینه‌ها می‌آیند و می‌روند. و سیاستمدارمان را غرب همین جوری رهبری می‌کند، یا زیر پایش را می‌روبد یا برایش به به می‌خواند. ناچار رجل سیاسی ما حق دارد که چشمش و گوشش بیشتر به دست و دهان رویتر باشد یا یونایتد پرس یا تایم تا به دهان اتاق بازرگانی تهران یا کمیسیون هدف فرهنگی یا انجمن شهر بیرجند. اگر چنین انجمنی در آن شهر باشد و وقتی اقتصاد مملکت اینچنین به دست دیگران بود و این دیگران سازندگان ماشین بودند، روشن است که ما باید همیشه خریدار بمانیم و نیازمند باشیم. خوشبختانه هنوز قسط ماشین و تراکتور و بولدوزر تمام نشده است که خود ماشین شکسته یا زنگ زده. و کمپانی هم که بیش از 5 سال ضمانت نکرده. و جالب وقتی است که این نسبت یک جوری در یک جای عالم به هم می‌خوره. نخستین برگه‌های پرونده را مخبرهای یونایتد پرس و رویتر می‌سازند. بعد صدای صلیب سرخ در می آید که مثلا دو تا پرستارش زخمی شده. بعد خارجی های مقیم آنجا بار سفر می بندند. بعد پاپ روم دعا می کند که بلا از آن ناحیه برطرف شود. بعد نرخ در بورس لندن و نیویورک به هم می خورد. بعد تایمز و نیویورک تایمز شروع می کنند به مقاله نگاری های دو پهلو و راه و چاه نشان دادن به عوامل محلی. و بعد قطع رابطه سیاسی است و بعد سربازان مزدور سرازیر می شوند و ناوگان هفتم در مدیترانه به حرکت در می آید، یا خلیج فارس یا آبهای چین یا در سواحل آفریقا. ما اینها را بارها تجربه کرده ایم. در ملی شدن نفت، در کانال سوئز، در کوبا، در کنگو، در ویتنام. اما انصاف باید داد که سیاست و اقتصاد ما هم در این میان زیاد بیکاره نیست. متخصصان غرب‌زده اقتصاد می نشینند و بحث می کنند و مشاوران خارجی می آیند و می روند و یک مرتبه می بینی کارخانه سوار کردن جیپ و فیات افتتاح می شود، یا کارخانه پلاستیک سازی یا باتری سازی ارتش که هنوز چند تن از عمرای ارتش در زندان به سر می برند. و تازه این همه با چه افتخاراتی و چه تشریفاتی و نوار سرنگ و قیچی و دم و دستگاه. اما واقع امر چیست؟ به صرفه خود اوست که فقط ماشین‌های سنگین را صادر کند. و بعد اینکه کمپانی خارجی اگر بتواند قطعات پراکنده یک ماشین را به صورت ابزار یدک صادر کند، حقوق گمرکی ارزان‌تری می‌دهد و خرج بسته‌بندی و حمل و نقلش ارزان‌تر می‌شود و بعد هم مزد سوار کردن همان قطعات در ولایتی مثل ایران البته که ارزان‌تر است تا در اروپا یا آمریکا. این است که کارخانه های سوار کردن جیپ و فیات و رادیو و باتری و دیگر صنایع وابسته بیریشه در ممالک در حال رشد چنین بازار گرمی یافته. و البته فراموش نکنیم که برای یک مملکت عقب مانده در هر حال این هم قدمی است. اگر نه قدمی صحیح و شمرده، دست کم با آن پوز که می توان داد. و می توان آخر هر سال گزارش رسمی داد که بله، امسال چند درصد به تعداد کارگران و چند درصد به سرمایه گذاری ملی و چند درصد به سرمایه گذاری خارجی افزوده شد. و دنبال همین حرف هاست که سمینارها درست می کنند. طرح برنامه دوم و سوم می ریزند و رفت و آمد مشاوران خارجی مداوم است. اما حق مطلب را بخواهید، اینها همه زمایم صناعت غرب است. و به هر صورت سوار کردن یک ماشین چیزی است در حدود تعمیرکاری. صنعت نیست. ساختن ماشین نیست. به خصوص در نظر داشته باشیم که اگر احتیاج به برنامه دوم و سوم هست و بانک بین المللی فشار می آورد و افکار عمومی ملل غرب، یعنی مدیران کمپانی ها وقتی به حکومتی در ایران رضایت می دهند که آن حکومت برنامه های ظاهرن مدون و عریض و طویل و ملمع‌تر داشته باشد، بیشتر به این علت است که صناعت غرب باید بداند که در 7 ساله آتی یا در 5 ساله آینده بازار ایران پذیرنده چه مقدار از مصنوعات آنهاست و به عنوان خریدار چه تحملی دارد و چه گنجایشی. کار آنها که مثل ما یلخی نیست، طبق نقشه است. و همه می دانیم که محصول اضافی بحران می آورد و غول بیکاری را جان می دهد و خطر تغییر رژیم را در همان ولایت تشدید می کند. و آخر حضرت دوگل آرزوها دارد و جناب مکمیلن هنوز به بازنشستگی نرسیده است و پرزیدنت کندی هنوز در بهبوهه شباب است. به هر صورت غرب باید بداند که این مشتری سربزیر و آرام را در مدت برنامه سوم چقدر می تواند بدوشد و چند درصد بیشتر از حق و سهم نفتش را نگه دارد و به ازایش یخچال و رادیو و دیگه زودپز بفرستد. و تازه می دانیم که ناظر اصلی بر همه آن کمیسیون ها و سمینار ها و مشاوره های فرهنگی و صنعتی مشاوران غربی اند. با مقاصد معین و غرض های مشخص. بی‌طرفی یا بلند نظری مشاوران سازمان ملل و یونسکو را به رخ من نکشید که کمپانی طلا و الماس کنگو حتی برای رئیس فقیدشان هامرت شولد هم تره خورد نکردن. دیدیم که این سازمان محترم چگونه در آنجا مدافع منافع همین کمپانی های طلا و الماس بلژیک و انگلیس از آب در آمد.
در دنیای پرشتاب امروز در بین گسترش فناوری و فرهنگ ها یک چالش همواره در کمین زندگی ما قرار داره. غرب زدگی
خطر بزرگی.
دو راهی برقراری تعادل بین سنت و نوآوری. چالش بهره‌مندی از دستاوردهای نوین در عین عدم فراموشی قنای فرهنگی خود.
دامن زدن، باور بدن به ما و تحمیل کنن به ما که خودمون آدم نیست. تحمیل کردن به ما. افکار ما الان در قید و بند است.
تا این ملت از این غرب زدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی‌کند.
عالم دچار فتنه از مکر و حیلت غرب، تردید پشت تردید در حسن نیت غرب، با چشم بست خلقی خام کیاست غرب، غافل ز فکر شومه سیاست
قرب. چالش غرب زدگی این بار از زبان جلال آل احمد در القصه از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. القصه غرب زدگی.
البته که در این سمینارها و کمیسیونهای برنامه ایرانی ها هم شرکت دارند، یعنی زبده ی روشنفکران ما، زبده غرب زدگان ما. اما به چه صورت؟ خیلی عذر می خواهم اگر جسارتی می شود، اما اغلب شرکت کنندگان ایرانی در این سمینارهای برنامه گمان نمی کنم هرگز از مرز دیلماجی گذر کنند، چرا که اگر گذر کنند و نظری پیش خود بدهند، اولا که پذیرفته نیست و ثانیا حق نشست و برخاست با بزرگان را از ایشان خواهند گرفت. به این طریق اگر سیاست و اقتصاد ما آنچنان که دیدیم دنبال روی سیاست و اقتصاد غرب است، به این دلیل هم هست که اغلب روشنفکران ما در آخرین تحلیل و به عنوان بزرگترین مأموریت وجدانی و نفسانی دیلماجان مستشاران غربی اند، گزارندگان و برگردانندگان آرا و مقاصد ایشان اند. آخر مگر ما خود نمی دانیم که چند تا دهکوره داریم و چقدر زمین قابل کشت و چقدر رودخانه هرز و چند هزار قنات بایر و چندین هزار آدم بیکار و بیسواد یا بی مدرسه و بهداشت. این که دیگر دم به دم دست به دامان مشاور و مستشار خارجی شدن ندارد. و کاش این دست به دامانی گرهی از کارمان می گشود. کاش روزی می رسید که از این خیل مستشاران و مشاوران بی نیاز می شدیم. امروز با تکیه به همین روشنفکران غرب زدگ شرکت کرده در حکومت است که نمایندگان سیاست غرب و گروه مستشاران با ما هنوز همان رفتاری را دارند که سفرای انگلیس و روس با اتابک و امیرکبیر داشتند. تازه اگر روشنفکر غرب زدگ ما لایق مقایسه با آن دو بزرگوار باشد. منتها اگر در آن روزگار فقط سفرا بودند که القاء رأی می کردند، حالا مستشاران خیل خیلند و اگر در آن دورانها فقط اتابک و امیرکبیر طرف القا بودند که هر کدام پیرمرد دنیا دیده ای بودند، نشسته بر سر تجربه ای از عمر و سنت و ملاک های شرقی خود و پا بر زنجیر معتقدات و رسوم و آداب این عالم، حالا طرف مصاحبه یا طرف القای مستشاران غربی گروه روشنفکران غرب زدن که نه اسقس اتابک و امیرکبیر را دارند و نه حتی ارزه حاجی میرزا آقاسی را که نمیدانم چرا به غلط به بی ارزگی معروف شده است. این چنین است که بر ملتی حکومت می شود. ملتی رها شده به تقدیر ماشین و با رهبری روشنفکران غرب زده و به دست این سمینارها و کنفرانسها و برنامه‌های دوم و سوم و با تکیه به کمک‌های بلاعوض و با آن سرمایه‌گذاری مسخره در صنایع بیریشه واسطه. از تقدیر ماشین به اندازه کافی سخن رفت. اکنون ببینیم این رهبران قوم، این روشنفکران غرب زده چگونه جنمی هستند. درست است که حکم کلی خواهد رفت، ولی شما خود آنها را که استثناءند کنار بگذارید.
زیر بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من جایزه گرفتم، یه موتور خرید.